در بین برخی از سران سیاسی که از قبل هم وجود داشتن و مورد حمایت برخی از کشورهای متاسفان اسلامی و عربی بوده و راه سازش رو دارن به این گروه ها تحمیل میکنن،
بله.
این خورده کار رو سخت میکنه بر مردم مظلوم غزه و ترانه باختری.
واکنش اسرائیل و جامعه بین الملل هم در یک خط برای ما بگین جناب ابراهیمی عزیز.
ببینید اسرائیل که به هیچ وجه طرح این که به اصطلاح غربی ها اعلام کن طرح دو دولتی، حالا با عبارتی که اونها دارن، و طرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی، نتانیاهو به هیچ وجه این موضوع را قبول نداره. با فشار فرانسوی و اروپایی ها تلاش دارن که به اصطلاح بتونن به نوعی در حقیقت جنایت اینا سرکوش بدارن. قطعا در داخل پارلمان رژیم قاسب صهیونیستی که نظام حکومتی اونجا رژیم قاسب پارلمانی هست، به هیچ وجه تشکیل یک دولت فلسطینی رو به هیچ وجه پذیرا نخواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی عزیز، کارشناس غرب آسیا، و بابت پاسخگوییتون نسبت به این تیتر صدای حماس میماند.
قطعا همینجوره.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا
در
نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی، تو بودم کردی از نابودی
ده و 33 دقیقه صبح. شما به خیر باشه مردم عزیز، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین، پنجشنبه خوبی داشته باشین. ما در تهران هوای نسبتا خوبی رو داریم نسبت به هفته گذشته، که هفته واقعا خوبی نبود، تنفس خیلی به سختی می انجامید، ولی به لطف خداوند متعال بارش رحمت الهی رو داشتیم یکی دو روز اخیر در تهران، و امیدوارم آسمان شهر شما هم بسیار پاک و بسیار خوب باشه. شما شنوندگی به وقت گفتگوی رادیو گفتگو هستین و در ادامه قرار صندلی صفر رو بشنویم. صندلی صفر این هفته رفته به سراغ یک فوتبالیست، یعنی جناب آقای حسن روشن، بشنویم.
به نقطه صفر برگردیم. جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
الهی با امید خودت نه با امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. اینجا صندلی صفر و امروز یک پیشکسوت و نابغه فوتبال مهمان ماست. ما را بشنوید و ببینید و لذت ببرید. یا علی. گفتم بهتون که یک نابغه بی نظیر از فوتبال کشورمون اینجا هستن. شاید هم نسلای ما بازی ایشون رو ندیده باشن، اما تاریخ رو نمیشه تحریف کرد. مردی که رکورددار بازی در تیمهای ملی در بازیهای مختلفه، تنها کسیه که برای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیزمون در جام جهانی، در بازیهای آسیایی، در بازی‌های ارتش‌های جهان، در جام ملت‌های آسیا، در المپیک بازی کرده و جوان‌ترین گلزن دربی هستش. او استقلالیست و قدیمی‌ها بهشون میگن تاجی. حسن آقای روشن قدم به چشم ما گذاشته. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام ادب خدمت شما بزرگوار و شنونده‌های خوب، در خدمتتون هستم. خیلی تعریف کردی، من یه خورده
من شما رو خیلی دوستتون دارم. شما خودم استقلالی هستم هیچی، اما شما رو دوست دارم به خاطر اینکه واقعا برای ایران خیلی افتخار آفرینی کردی.
انجام وظیفه کردیم، شاید
حتما
اگر ملت قبول کرده باشن
انشالله. آقا ما این برنامه میدونی که خیلی بیپرده است. اولین سوال هم اینه که
دنبال همچین برنامه بودم.
آره، دهه 60 شما بازی کردید، دهه 50 بازی کردید، چه تفاوتی میکنه فوتبال اون موقع با الان؟ میگن که اون موقع پیراهن رو میدادن، میگفتن این پیراهن تعصب، به پوش برو. الان بازیکن‌ها فقط برای اینکه قیمتشون رو بالا ببرن توی رسانه‌ها یه عالمه کار میکنن با خبرنگارای کارایی و اینها. انشالله که اینطوری نیست. چه تفاوتی داره؟
اسمشو تفاوت نمیشه گذاشت. فاصله اینقدر زیاد شده که از تفاوت گذشته. یعنی الان با وضعی که پیش اومده واقعا تعصب از بین رفته. چون ما یه پوانایی داشتیم قدیم از هوادار و تماشاچی بهترین در دنیاییم، هنوزم، ولی اونا هم دارن به هم میخورن چون فاز فاز شدن. بعد شاخ شاخ ها با هم دیگه لج و لجبازی دارن یا مثلا رقابت مادی میکنن. به خاطر این یعنی بعضی از تیما که هوادار براشون تعیین میکنه که چقدر برات میگیریم، چقدر مال ما، چقدر مال دلال. و کاش این پول که آمده اون تعصب از بین نمیبرد، نمیخرید. به نظر ما این پوله اون تعصب از بین برده، به خصوص توی استقلال پرسپولیس. به خصوص قبلا چون آکادمیاشون هم فعال نیست، نبوده و مثل ما از جوانان و نوجوانان کسی رو نمیتونه بیاره بالا، مجبور رو بخره. خب الان هم که هولدینگ اومده جلو و داره مدیریت میکنه، یک درسی رو یه تیمی به ما داد، ولی متاسفانه مسئولای باشگاه ها دقت نکردن و متوجه نشدن اصلا.
بازی الوست رو میگید دیگه؟
نه، حالا این الوست که الوست تیم چهارم دبی من دوباره سی سال
بله میدونم بله
اما اون تیمی بود به نام استیلازی. 10-15 سال پیش یه پول هنگفتی رو صاحبش آوردن، تیم رو بازیکن خریدن، فقط چهار
بازیکنای وقتم خریدن،
4 تا کاپیتان تیم ملی داشتن. آقای پروین هم مربیشون بود دیگه. همه میگفتن آقا چی میشه، من آقای پروین صحبت میکردیم گفتم این تیم اگه نره دست دو خیلی شانس بود. این تیم با قبل از اینه که فصل تموم بشه رفت دست دو. این درسی که به ما داد این بود که پول کاری انجام نمیده.
آفرین.
مدیریت آفر. شرط اوله. یعنی مدیریت میتونه با پول کم هم همینطور که تا حالا بوده و هوادار رو راضی نگه داشته، خیلی مهمتر از اینه که حالا چقدر خوبه که حالا هولدینگ اومده پولم آورده، یه خود
مدیریت
میخواد.
مدیریت میخواد.
اونم الان ما توی مدتی که اومدن چند دفعه خود هیئت مدیره تغییراتی تو شده.
بله.
که بار آقای تاجانی ها رو زیاد کرده. من بهشون صحبت میکردم گفتم شما اگر بیاین کمیته های مختلف رو تشکیل بدین بارت سبکتر میشه، کارها تقسیم میشه، تو کمیته ها نتیجه شو به شما اعلام میکنن بدون این که به قول معروف خستگی، الان خستگی جسمی هم پیدا کرده.
دقیقا الان مستهلک میشه. حسن آقا میگن که شما پیراهن استقلال تنت بود، رفتی الاهلی امارات، اما استقلال دوره شما نیاز پیدا کرد، با اینکه اماراتی به شما پول خوبی میدادن برگشتید استقلال، درسته؟
بله.
چی شد؟
من بچه های دیگه، سقای نظری، فرکی، مظلومی، مسلمی، اینا موقعی که من رفتم هنوز انقلاب نشده بود، مهر 57، بازیکنای خارجیشون آفریقایی بودن و برزیلی بودن و یه دونه ایرانی هم نبود، ولی خب اون اهلی که من رفتم بیسش ایرانی بودن خیلی، یعنی من فکر میکردم تو ایران دارم بازی میکنم تو اون تیمی که بود، فقط اشکالشون بود که قرمز بودن. البته اونم من یه کاری کردم، الان بعضی وقتا با سرمه‌ای بازی میکنه.
آره.
ولی این به هر حال سعی کردیم خوب کار بکنیم، حتی مربیامون آقای ماجرمی، آقای حبیبی، آقای پوریدری، آقای اینا یه کاری کردیم که رفتن آفریقا و برزیل دیگه نیوردن، اومدن از ایران بردن. یعنی باز تیم ما خیلی خوب شده بود. تیمای امارات همه اکثرا بازیکنای ایرانی داشتن، مربی ایرانی داشتن. بعد خب قرارداد بعدی که قرار بود من بمونم دیگه انقلاب شده بود، تاج شده بود استقلال، نیازم داشتن. حالا من یه نفر کاریم فوتبال 11 نفر 20 نفره، ولی دیدم میتونم کمک بکنم. اون موقع مرحوم پوریدری
آره
مربی بودن و من قرارداد بعدیم 800,000 درهم اون موقع بود.
آه.
اومدم اینجا تو تیم استقلال دوباره بازی کردم، یه دردنامه از آمریکا داشتم، بعد اینجا اومدم همین به خاطر اینکه جمع جور بکنیم. و یکی از کسایی که به آقای پوریدری
چقدر استقلال رو دوست داری؟
نمیدونم، اون ترازو نشون نمیده خیلی. یعنی من هوادارمون
اون موقع 800,000 درهم رو ول کنید، رها کنید، بیایید برگردی استقلال، مگه چی میدادن؟ چقدر چیزی نمیدادن که اون موقع پولی نبود تو فوتبال بسازن.
اصلا اون موقعی هم که من اومدم که اصلا نبود، همون قبل از انقلابم ما قرارداد اون 10,000 تومان بود. اونم نمیگم، همیشه میگم ما نمیگفتیم 10 تومان بدین، اونا خودشون
تعیین
قیمت. بله، رایکوف تعیین میکرد، میگفت کسایی که تیم ملی بازی میکنن مثلا اون یادم 35,000 تومان، اونایی که تیم ملی هم بازی نمیکنن 30,000 تومان، اونایی که نیستن 20 تومان. یعنی همه جلوی همدیگه میدونستن کی چقدر گرفت. الان توی تیمای ما
الان یواشکی یه قرارداد اینجا امضا میکنن، یه قرارداد
بعدم برملا میشه، بعد به ضرر تیمم هست. اونی که میخواد پاس بده اون یکی گل بزنه، اونی که میخواد پاس بده 50 میلیارد گرفته، اونی که میخواد بزنه تو گل 100 میلیارد نمیده که اون بزنه. یعنی همچین چیزایی الان پیش اومده.
آره دیدم
واقعا. نه دیدم. واضحه.
دقیقا. تو بعضی از تیم‌ها خیلی دقیق داره حسن آقای روشن میگه، تو بعضی از تیم‌ها نمی‌کنن عزیزم، می‌بینه اون طرف بیشتر گرفتهش پاس نمیده گل بزنه. حالا بماند که نمیشه سه چیزها رو گفت، اونایش که میشه گفت اینجا رو این صندلی صفر براتون میگیم. بهترین خاطره حسن آقای روشن تو طول بازیش کدوم خاطره است؟
تمام گلایی که ما زدیم خودش خاطره شده، اما دو تاش برام خیلی جالب بود. یکی این که با من معمولا خیلی عجیب بود برای خودم، معمولا با خدا رحمت کنه ناصر وزازی هم اتاق بودم.
بحب.
اصلا اینطوری نمیشه، همه ممیشه گلرا با همن، دفاع با همن که با هم بیشتر رفیق بشن تو بازی، انتقال بدن و بازی بهتر بشه، ولی من همیشه با ناصر خان
هم اتاق
بودم. بعد برای استرالیا اردو بودیم، استرالیا مرحله قبلیش سه تا گل خورده بود آقای زازی، بعد اینجا 2-0 برده بودن، اوت شده بودن، اون سه تا گل خیلی اذیتش میکرد روحی، هر روزی هم که نزدیکتر میشدیم به رفتنمون بدتر میشد. من اجازه داشتم که باهاش شوخی هم بکنم، چون اهل شوخی نبود اصلا. به شوخی بهش گفتم که من به نظرم میاد که شما اگه خوب کار کنی اون روز من یه گل میزنم بازرم میبری.
عجب.
گفت نه بابا خیلی خوبن اینا. گفتم بابا چرا خیلی، ما هم خوبیم، همه ما تیمون 7-8 سال با هم داریم کار میکنیم، مثل تیم فعلی نیست که هر بازی رو عوض میکنن که خیلی بده. هر رو نزدیکتر میشدیم، هر چی نزدیکتر میشدیم تا بریم فرودگاه استرسش بیشتر بود، مثلا ساکش میخواست برداره، مثلا میدونه کجاست، از خدا میدونه. تو فرودگاه رفتیم، آقای دیدبان دبیر فدراسیون بود اومد اونجا، گفت خب بچه چیکار میکنین؟ من به هم همینو استکرار کردم، گفتم که ناصر خان قول داده خوب بگیره، منم یه گل میزنم دیگه.
عجب.
گفت باشه ما هم اینجا.
چه سالی بود؟
57 قبل از انقلاب بود.
درسته.
57 جام جهانی شد. بعد رفتیم اونجا، باز رفتیم اونجا، رفتیم تو همون زمینی که واسه بازی کنیم تمرین میکردیم، خیلی میل تمرین نداشت که فردا چی میشه مثلا. باز من گفتم بابا اینجا مال خودمونه، خیلی سعی کردم که زکر لای کفریت گرفته بودیم، چون رفتمون هم شاگرداش بودیم. فردا شد و رفتیم تو بازی و دقیقه 45 پنالتی شد به نفع استرالیا.
عجب.
پنالتی شد، من اومدم به ناصر گفتم چی نیست، این قیافش معلومه گلا نمیتونه بزن، خدا پدر اونم بیا ورسه. اون اومد زد بالای دروازه،
زد بیرون
و خدا رحمت کنش، حالا خیلی یادش بود، ناصرم طرف توپ رفت، من دوباره دویدم اومدم، بهانه دنبال بهانه میگشتم، دویدم اومدم بهش گفتم که اگه پایینم بود دست تو بود دیگه، پس دیگه چی میخواید این دیگه. از اونجا هم وضع اون بهتر شد،
صفر شد بازی،
صفر شد و رفتیم و هفتم دومم که شروع شد صادقی یه توپی رو رفت. آقای مهاجرانی با مربی قبلی استرالیا ارتباط پیدا کرده بود، اونم ناراحت بود از این که عوضش کردن، بهش گفته بود که این گلرشون دو ضربه ریباندیه. بعد که ما می‌خواستیم بریم تو زمین، حشمت خان اومد من با که دست زد پشت من، گفت این گلر ریباندیه. این دیگه دقیقه 70-75 بود تک میکنم، آقای صادقی رفت رو شوت، من از وقتی این رفت رو شوت من کورس بستم واسه دروازه که امید این که
دو ضرب بشه،
و دفاعشون هم مثلا من از رو پشت 18 قدم را افتادم، دفاعشون روی پنالتی بود، ولی فکر نمی کرد که اینطوری بشه. من وقتی شوت رو زد گلر خوابید ریباندش کرد، کردمش تو گل.
ماشاءالله.
یعنی این دفاع هم اصلا چیزم برای من خیلی جالب بود که بچه ریختن سرمونو به هر حال تشکر کنیم. خیلی کم شما دیده که گلرم بیاد موقعی که گل زده، ناصر اومد اونجا
حالش خوب شد.
آره اصلا خیلی گفتم بهش که ناصر، گفتم بهت که حالا بازم به شوخی اینقدر پر روی کردیم، اون خیلی خاطره بود که الان که بین ما نیست من همه جا
خوب خیلی عالی. گفتی دو تا گل بوده.
دو تا گلم اون گل یعنی چیز خاطر بعدیش بازی کره ایران بود. در ایران من مینسکم پاره بود.
خب
بازی نمی کردم. بیرون بودم برای اینکه بخوام چون باید آمپول می‌زدن. بازی کره خیلی حساس بود. فیزیوتراپ اون آقای هاشمی بود. خیلی کار می‌کرد برای اینکه چیکار کنیم. من اعلام آمادگی کردم بازی می‌کنم. با آمپول بزنیم. آقای زرکش خدا رحمتش کنه. یکی دو تا هفت تا به من اون روز کورتون زدن.
واو.
البته ساعت 2 حشمت خان گفتش که بریم تو زمین. من و حشمت خان و دکتر زرکش و آقای هاشمی اومدیم تو زمین اونجا امتحانایی کرد از من با اینکه آمپول نزده بودم. اینطوری بزنیم چی میشه؟ میدوی بود رو ببینیم. بعد نبودم. گفتش که تعویض منو خراب نکنی اگه ببینی. هم به خودم گفت هم به دکترها گفتش که تعویض اجباری نکنم من. بعد جواب باید بدم. گفتم نه آقا خیالت راحت بشه. بعد هفته به من کورتون زدن و بانداج 8 انگلیسی کردن و بستن. بعد دو تام دلانو رو بیون زدن تو رگمون که قوتمون برگرده. رفتیم تو زمین با درد کم، ولی خب این آمپولا باعث شده بود که حس نکنم. بعد دقیقه هفتم اول تموم شد، یکیش خورده بودیم.
آو.
یه شوت زدن ناصر ندید، یعنی جلوش دفاع بودن اینا
بود.
یکیش خورده بودیم. بعد 15 دقیقه هم استراحت کردیم، شد 60 دقیقه. این 60 دقیقه تمام اثر اون آمپولا رو بین رفت. من بودم و درد و یکیش خوردیم و تماشاچی و حشمت خان که من درد دارم بگم دیگه عوض کن اون حرفی که من نمیتونم یه اجباری اینطوری میلنگیدم اصلا فیلماشم هست. بعد یه فول رو خودم شد. آه قبلش گفتم آقا یه خواهشم دارم، آقای پروینم بود کاپیتان بودنش، گفتم من امروز شماره 7 میخوام بشم.
اچه هی
برای خودم روحیه میتراشیدم که مثلا دکترات پشت من بانداش کردن، یعنی چون اثر آمپولم تموم شده بود. به من هفته داد، یعنی آقای پروینم اعتراضی نکرد. من تو تیم ملی 10 بودم اون روز، هفته دادن به هم مثل این که مثلا یه آمپول دیگه هم زده بودم.
دوپینگش شما رفته.
حالا اینجا میخوام یه چیزی بگم که تو تیم ما بود، الان تو تیم ملیمون چشم نمیخوره رفاقت اونطوری که ما داشتیم.
با اینکه شما استقلالی بودی، علی پروین پرسپولیسی.
بله بله، خب تیم ملی بود. من وقتی خورده بودم زمین پول شده بودم، داوره توجیهش کرده بودن که این مریضه، وقت نمیگیره زمین که ما خوردیم، اگه برده بودیم میتونستی بگی وقت میگیره. خود داوره منو بلند کرد، هیچ وقت یادم نمیره، گفت بلند شو پسرم. من بلند شدم، آقای پروین داشت توپو میکاشت. گفتم علی آقا تیر 1 رفتم. خب همین یک کلمه، من رفتم تیر 2. تیر 1 هم الان که فیلمشو گاهی میذاریم مشخصه، تیر 1 هم خالی بود. من منتظر بودم اون توپه بیاد هم اونجا، ایشون هم منتظر بود که میندازه منم بیام، چون اگه اون مینداخت من نمیرفتم.
نمیشه
میگودن علی پروین که اینطوری، من میرفتم انداخت 1 مترم از دروازه مونده بود به دروازه، یعنی خب تلایی انداخت همونجا که من میخواستم، من رسیدم زدم گل شد. یعنی هد دفاعی که با من اومده بود مثلا خورد تو سرم، من زودتر زدم. بعد اینم برام خیلی خاطره شد.
بعد شما دوباره... جوانترین گلزن دربی هستی، اون گل دربی براتون خاطره نیست؟
چرا، اونم دقیقه 88 بود.
آره دقیقه 88.
آره با آقا
رضایی 17 سالتون بوده یا 18 سالتون؟
18 سالم بود.
18 سالتون.
آقا رضایی وطنخواه که دوست خوبمون بود.
بله آقا رضایی.
من تا می اومدم میگفت برو اونور. گفتم خب اگر هادی نرقی بازی کنه من میرم تو گوشه چپ، ولی بازی نکنه من بعد گوشه راست. اون بازی خوبی بود، چون وقت اضافه هم دیگه نداشت مثل الان. دقیقه 88. و جالبش اینه که بعدن دیگه هدیه به ما دادن، یه بی ام و به من هدیه داد آقای وهاب زاده.
بله
من باهاش رفتم سر تمرین بعدن
دربی،
بعد از دربی همون روز که ما نرفتیم پرسپولیس اونا هم نمی اومدن، اون تعصب یه جوری بود با پول نمیشد. خیلی پیشنهاد خوبم بود. وقتی با ماشین همون روز رفتم سر تمرین، رایکوف برای ما مثل پدر بود. به من گفت ماشین کیه؟ گفتم هدیه گرفتم امروز بسیار. گفت دیگه با این اینجا نیا. گفتم چرا نیا؟ گفتش که تیم ما رو به هم نزن، همه با پیکان میان، یه بی ام و بیاد اینجا به هم میخوره. من خودم یه فکر ناقص کردم، گفتم که خودم هم نمیام، اگر نظری من بیام با ماشین خودم هم نمیام. گفت شما هم نیا. من دیدم نه دیگه این حرفا نیست اصلا. اصلا جای تا یه ماهی که نگرش داشتیم بعد دادیمش امانتی به یکی، چون نصفشو کمپانی به من بخشیده بود هدیه، نصفش هم قسط بعد میدادم، ما 1500 تومن
درست
و حقوق ما 1200 تومن بود، نمیتونستیم بدیم، من ازدواجم کرده بودم، دادیم به دوست عموم نگه داشت و بعد گرفتیمش، تا 2 سال پیش هم پیشمون بود.
ای جان خیلی عالی، بسیار ممنونم، بسیار متشکر. اینجا صندلی صفره با حسن آقای روشن، پیشکسوت فوتبال ایران و استقلال دارم صحبت میکنم. صحبت های جالبیه، صحبت هایی که تا حالا نشنیدیم و لذت بخش. بریم برگردیم، میخوام دوتا بحث ویژه کنم، بفرمایید. خوشبختم که اینجا در رادیو گفتگو و صندلی صفر خدمتگزار شما هستم. اینجا مهمانمون حسن آقای روشن، یکی از عجوبه های فوتبال ایران. آقا بهترین مربی شما کی بوده؟
اولیش پدرم بوده، چون خودش بازی میکرد و با جدی کار کوزه‌کنانی تیم هم شرق بودن، هم دوچرخه سواران بودن. بعد دایم خیلی مشوقم بود که با آقای کلانی تو شمرون یه تیمی داشتم به نام مشعل تاج. منو میبرد اونجا، اونجا دیگه یواشاش عادت کرده بودن.
آقای کلانی هم توی مشعل تاج بود؟
آقای کلانی چون بچه شمرون بود،
آره.
تیم شمرون هم اسمش مشعل تاج بود و خوبم بود همیشه، با اختیاریه که محل قدیمی ماست، بزرگترهای ما فینال بودن، اینجا محلات میذاشتن، فینالش در منظریه بود که الان هیچ کدوم اون زمین ها وجود نداره. بله.
دایی بعد... بعدش؟
بعدش آقای دانایی فرد، پدر ایرج، خدا رحمتش کنه. نوجوانان تاج بودیم، بعد ادامهش با اون تا من بیام تاج بود. بعدش آقای رایکوف که اومد، بیشترین توجهش به جوانا بود، نه برای همون موقع، چون تاج خودش خیلی بازیکنای بزرگی داشت، برای آینده، اون چیزی که الان دیده نمیشه از مربی ها.
رایکوف چی داشت که انقدر تو ذهنه هم استقلالی های قدیم یعنی تاجی ها، هم پرسپولیسی ها خیلی مون، هم پرسپولیسی ها هم رایکوف رو قبول دارن.
رایکوف از بلوک شرق اروپا بود، بلوک شرق هم کمونیست ها بودن، مربی های خیلی خوبی داشتن، از جمله میلیانیچ که دوست رایکوف هم بود. رئال مادرید 6 دفعه قهرمان اروپا کرده بود.
بله 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 بله.
بعد این بلوک شرق بیشتر رو قدرت بدنی و بدنسازی و این چیزا بودن. رایکوف این فونداسیونی که تو تیم ملی ریخت بعد از عزیز اصلی و خدا رحمت کنه، اون تیم بزرگی،
بله،
کسی جرات نداشت تغییر بده و جوانگرایی کنه، تیم همه رو عوض کرد، پایه اون تیمی رو گذاشت که 10 سال ما بهترین تیم آسیا بودیم با آقای ماجن. بعد اومد تاج، وقتی اومد تاج بازم نظرش بیشتر به جوونا بود، یعنی تک و توک میشد که از جای دیگه بیاره، از هر سال 3-4 نفر از بچه های جوون می آورد برای چیز. این بود که رایکوف برای همه، موقع هم که تیم ملی بود مربی آقای پروین هم بود، پرسپولیسی هم بود، ایشون وقتی این کار رو کرد و اومد تاج و به خودش هم میگفت بیشتر از 2-3 سال 4 سال یه نفر نباید توی یه تیم باشه،
درست.
بره یا بهترش میاد یا بهتر اون دوباره جدید بیاد. بعد آقای اوفارل اومد برای بازی آسیایی، اوفارل از بروک غرب اومد، یعنی غرب اروپا، فوتبال اروپا، این فوتبال اروپا با اون فوتبال کمونیست بیسیکش، یعنی پای ریزیش قاطی وقتی شد، نتیجه این شد که بازی تموم شد، ما قهرمان شدیم،
قهرمانی کشور یا آسیا؟
قهرمان بازی آسیایی شدیم.
اولی یا دومی؟
نه تو تهران 74. منم من تیم ملی بازی کردم اونجا. بعد همون موقعی که مدال رو میدادن آقای جباری مرحوم آشتیانی و کاشانی هم خداحافظی کردن همون روز.